درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان ارجمند سلام عرض میکنم و آغاز میکنم جلسه 290 درس مثنوی رو با خواندن غزل 215 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی کدکنی. ای تو بداد در سحر از کف خویش باده‌ام، ناز رها کن ای صنم، راز بگو که داده‌ام. گرچه برفتی از برم، آن به نرفت از سرم. بر سر ره بیا ببین، بر سر ره فتاده‌ام. چشم بدی که بود مرا، حسن تو در حجاب شد. دوختم آن دو چشم را، چشم دگر گشاده‌ام. چون بگشاید این دلم جز به امید عهد دوست، نامه عهد دوست را بر سر دل نهاده‌ام. زاده اولم بشد، زاده عشقم این نفس. من ز خودم زیادتم، زان که دو بار زاده‌ام. چون ز بلاد کافری عشق مرا اسیر برد، همچو روان عاشقان صاف و لطیف و ساده‌ام. من به شهی رسیده‌ام، زلف خوشش کشیده‌ام. خانه شه گرفته‌ام، گرچه چنین پیاده‌ام. از تبریز شمس دین باز بیا مرا ببین، مات شدم ز عشق تو لیک از او زیاده‌ام. در مثنوی در دفتر سوم در حکایت اول هستیم و قصه خورندگان پیل بچه رو گفته بودیم، تا بیت 130 خوانده بودیم. در چند بیت منتهی به بیت 130 مولانا نصیحت میکند ما رو، میگوید در تمامی کارها چندین مکوش، جز به کاری که بود در دین مکوش. یعنی خیلی اصرار نداشته باش که همه کارهای این دنیا رو به سر و سامون برسونی. این تمامی رو به دو معنا میتونیم بگیریم، یکی تمام کردن، یکی همه. عاقبت تو رفت خواهی ناتمام، کارهایت ابتر و نان تو خام. اگر همه هوش و حواس خودت رو صرف امورات دنیوی بکنی، نتیجهش این میشه که تو خودت ناتمام از این دنیا میری و کارهات هم بی نتیجه میمونه، فرصت هم از دست تو میره، نان به صورت خمیر تو دستت میمونه، به تنور نچسباندی و نانی حاصل نکردی. این دو بیت یادآور این بیت حافظه که پیوند عمر بسته به موییست هوش دار، غمخوار خیش باش، غم روزگار چیست. بعد اشاره میکنه به کسانی که برای خودشون آرامگاه خیلی مجلل درست میکنن. میگه وان امارت کردن گور و لحد، نی به سنگ است و به چوب و نی لبد. لبد یعنی فراوون و بسیار، یعنی گور آباد اون گوری نیستش که سنگ مرمر و چوب نفیس و اشیاء فراوون اونجا گذاشته بشه، این باعث آبادی گور نمیشه. حالا بیت جدیدی که درس امروز رو از اون شروع میکنیم اینه: بلکه خود را در صفا گوری کنی، در منی او کنی دفن منی، خاک او گردی و مدفون غمش، تا دمت یابد مددها از دمش. گورخانه و قبه ها و کنگره، نبود از اصحاب معنی آن سره. میگه امارت گور، امارت اینجا به معنی ساختمان نیست، امارت به معنی آبادانیه، یعنی معنی مصدری داره نه اسمی. بلکه آبادانی گور در این است که از سر صدق و صفا واسه خودت یک گوری تهیه کنی، اون گوری که از سر صدق و صفا ایجاد بشه اون درسته، و تو باید منی خودت رو، یعنی هستی خودت رو، خودی خودت رو، انانیت خودت رو، اون کبر و غرور و تکبر خودت رو در هستی خدا فنا کنی، در منی او کنی دفن منی. هر دوی این منی ها به همون معنی است که به غلط، حالا گاهی در فارسی میگیم منیت، اگه بخوایم حالا مقصود رو واضح تر بیان کنیم، یعنی منیت خودت رو باید در هستی الهی دفن کنی تا اینکه گور خودت رو امارت کرده باشی. آقای دکتر شهیدی صفای مصرع اول رو به معنی صفای در حج گرفتن، صفا و مروه، و منی او رو خوندن در منی او، یعنی در منای او. ما فکر میکنیم احتیاج باشه که اینجا صحبت از صفا و مروه بکنیم و صفا و منا، بلکه همین طوری هم معنی بیت واضحه. در بیت بعد میگوید که خاک او گردی، یعنی همون فانی بشی در خدا، و مدفون غمش، خودت رو در اندیشه خدا، در غم خدا دفن بکنی. اینجور باید زندگی کرد و اینجور باید مرد، تا دمت یابد مددها از دمش، تا نفس تو از نفس او مدد بگیره. گورخانه و قبه ها و کنگره، نبود از اصحاب معنی آن سره. سره به معنای خالصه، اینجا به معنای درست و نیک و پسندیده است، یعنی از اصحاب معنا، از کسانی که راهی به حقیقت بردن، بویی از حقیقت بردن، سره نیست، درست نیست، پسندیده نیست که به فکر گورخانه و قبه ها و کنگره باشن. اینها علامت آباد بودن قبر انسان نیست. حالا این معنا رو یه قدری وسیع تر توضیح میده: بنگر اکنون زنده اطلس پوش را، هیچ اطلس دست گیرد هوش را. میگوید تو به یه آدم زنده‌ای که جامعه اطلس بر تن داره نظر کن، جامعه فاخر بر تن داره. من از تو میپرسم، تا حالا دیدی که جامعه گران قیمت فاخر اطلس کمکی به عقل اون آدم بکنه؟ هوش اینجا به معنای عقل و آگاهیه. هیچ اطلس دست گیرد هوش را، هیچ تا حالا اتفاق افتاده که جامعه اطلس مددکار عقل کسی بشه؟ عقل کسی به خاطر لباس گرون قیمتش زیاد بشه. برو ببین جانش در چه حالیه، روحش روانش در چه وضعیه. در عذاب منکر است آن جان او، کژدم غم در دل غمدان او. از برون بر ظاهرش نقش و نگار، و از درون زندیشه ها او زار زار. میگه خیلی آدم ها هستن که جانشون پیوسته در عذاب منکره، جانشون تو آتشه، گرچه ظاهرشون هم خیلی آراسته است، جامه های گران قیمت هم بر تن دارن، اطلس بر تن دارن. و عذاب منکر یعنی عذاب سخت. کژدم غم در دل غمدان او، یعنی دائما غم و غصه مثل یک عقربی داره به اون نیش میزنه. این دلش غمدانه، یعنی جایگاه غم، پر غم دلش. بله البته ظاهرش خیلی آراسته است، از برون بر ظاهرش نقش و نگار روشنه، اما از درون چی؟ و از درون زندیشه ها او زار زار. اندیشه اینجا به اون معنای اصلی قدیمیش هست، یعنی دغدغه، بیم و نگرانی. یعنی ظاهرش خیلی زیبا، اما در باطن هزار دغدغه و وسوسه و قصه داره، اندیشه داره، دلش پر اندیشه است، یعنی پر از فکر و خیاله، به معنای فکر و خیال آزار دهنده. اما برعکس، وان یکی بینی در آن دلق کهن، چون نبات اندیشه و شکر سخن. حالا آدمایی هستن جامعه اطلس ندارن، اطلس پوش نیستن، دلق کهن تنشونه، یعنی جامعه ساده ارزان جنده معروف به دلق، دلق کهنه. به قول حافظ، ما ایمو کهنه دلقی کاتش در آن توان زد. کهنه دلقی، همون دلق کهن. میگوید حالا یکی رو میبینی که لباسش کهنه دلقه، اما اندیشش چیه؟ فکر خیالی که داره چیه؟ مثل نبات، یعنی قند و نبات، شیرین. حرف که میزنه چی؟ مثل شکر. وان یکی بینی، یعنی یه نفر دیگه هست، کسی هم هست برعکس. وان یکی بینی در آن دلق کهن، چون نبات اندیشه و شکر سخن. اینم یک نصیحتی از مولانا به کسانی که فکر میکنن با پول بیشتر، با ماشین گرونتر، با نمیدونم خرج بیشتر، با ثروت انبوهتر خوشبخت میشن، راحت میشن، آسوده میشن. مولانا میگه اینطور نیست. خیلی ها هستن برعکسه، چیزی ندارن اما آسودن. خیلی هم هستن که خیلی چیزا دارن ولی آسودگی ندارن. این داستان رو تمام میکنه و میگوید بازگشتن به حکایت پیل، برمیگرده به قصه پیل بچگان. گفت ناصح بشنوید این پند من، تا دل و جانتان نگردد ممتحن. ناصح کی بود؟ همون مرد دانایی بود که به این جماعت مسافران گرسنه نصیحت کرده بود مبادا اگر به یه بچه فیلی رسیدید اون رو بگیرید بکشید، که گرفتار انتقام مادر بچه فیلا میشید، نکنید این کار رو. مولانا دوباره نصیحت او رو یادآوری میکنه، گفت ناصح بشنوید این پند من، تا دل و جانتان نگردد ممتحن. ممتحن یعنی گرفتار مهنت و مهن شده، یعنی مبتلا شده. مبتلا هم یعنی به بلا گرفتار شده، ممتحن هم یعنی به مهنت گرفتار شده. هر دوی اینا هم به معنای به سختی دوچار شده هستن، هم به معنی امتحان شده. هم به معنی آزمایش شده، چون آزمایشی، هر آزمایشی هم یه سختیه. گفت برای اینکه دل و جانتون به سختی نیفته، نکنید این کار رو، بشنوید این پند من رو. چی کار کنید؟ با گیاه و برگها قانع شوید، در شکار پیل بچگان کم روید. گفت نرید سراغ شکار پیل بچه ها، گرسنتون اگر هست خودتونو با همین برگ درخت ها و گیاه هایی که سر راتون هست با همینا خودتون رو سیر کنید. خلاصه هرس نزنید. گفت سالها بندگی مذهب رندان کردم، تا به فتوای خرد هرس به زندان کردم. حافظ میگه همه این بحثا اینی که چشمتون به یه بچه فیل افتاد که نمیتونه از خودش دفاع کنه، نمیتونه فرار کنه، هوس خوردن گوشت لذیذ نکنید، برید با همون برگ گیاهان بسازید. من برون کردم ز گردن وام نوس، جز سعادت کی بود انجام نوس. نوس یعنی نصیحت و پند. گویی که نصیحت کننده یه بدهکاری داره به نصیحت شنونده، گویی که نصیحت یه وامیست که ناصح باید اون وام رو بپردازه، ادا بکنه. اینجا ناصح وقتی نصیحت خودش رو منتقل میکنه، میگه من برون کردم ز گردن وام نوس، دیگه من وظیفه‌ای ندارم. برای اینکه اون نصیحت که به منزله یه وامی بود برگردن من از ذمه خودم این وام رو پرداخت کردم، بری از ذمه شدم، وظیفه‌مو انجام دادم. جز سعادت کی بود انجام نوس، نتیجه نصیحتم غیر از سعادت نیست. من سعادت شما رو میخوام، چیز دیگه‌ای نمیخوام. من به تبلیغ رسالت آمدم، تا رهانم مر شما را از ندم. ندم یعنی ندامت، پشیمانی. در واقع اینجا مولانا اشاره به بیانات انبیا میکنه، از جمله آیه 62 سوره اعراف که از قول پیامبر آمده است: ابلغکم رسالات ربی و انصح لکم و اعلم من الله ما لا تعلمون، که پیغمبر به امت میگوید که من به تبلیغ رسالت آمدم، ابلغکم رسالات ربی و انصح لکم، ناصح هم برای شما، نصیحتتون میکنم، همون نص در واقع. هین مبادا که طمع رهتان زند، طمع برگ از بیخاتان برکند. مبادا که طمع شما رو راهزن شما بشه. هین مبادا که طمع رهتان زند، راهزن شما شدن طمع سبب میشه که شما ضرر کنید. طمع راهتون رو بزنه، یعنی طمع گمراهتون بکنه، بیچارتون بکنه. طمع برگ، اینجا برگ به معنای آذوقه است، یعنی طمع کردن در آذوقه از بیخاتان برکند، سبب بشه که ریشه‌کن بشید، نابود بشید. مواظب باشید که طمع قوت و غذا سبب این نشه که از بیخ و بن کنده بشید، ریشه کن بشید. این بگفت و خیربادی کرد و رفت، گشت قحط و جوعشان در راه زفت. اون نصیحت گو این حرف رو زد و خیربادی کرد. خیرباد مثل مبارک باده، یعنی بدرود گفت، خیرباد یعنی ایشالله که سفرتون به سلامت باشه. این اصطلاح زیباییه که مولانا به کار میبره، خیربادی کرد و رفت، یعنی خیرباد سفرتون، ایشالله که به سلامت برید. این بگفت و خیربادی کرد و رفت، اما اون جماعت وقتی راه افتادن قحط و جوعشون، جوع یعنی گرسنگی، گرسنگی و قحطی بهشون فشار آورد، زفت یعنی قوی، گشت قحط و جوعشان در راه، زفت یعنی شدت گرفت، قوت گرفت این گرسنگی، شدید شد. ناگهان دیدند سوی جاده‌ای پور پیلی فربهی نوزاده‌ای. همطور که می رفتن یه بچه پیلی دیدن، چاق و چله و تازه به دنیا اومده. حالا ما میگیم بر تو دلی، حالا باید بگیم که پیل تو دلی، یعنی اینجوری ها. خیلی بچه نوزاد پیل چاق و چله یه گوشه افتاده. اندر افتادن چون گرگان مست، پاک خوردندش فرو شستند دست. مثل گرگای مست افتادن به جون این بچه، پاک خوردندش. پاک یعنی به کلی، همین درست معنایی که امروز به کار میبریم. پاک گاهی میگیم، میگیم پاک آبروی منو برد، یعنی به کلی. پاک اینجا یعنی دیگه هیچی باقی نگذاشت، یعنی تشم جارو کرد. به این جهت میگن پاک، وقتی یه چیزی تا ته برسه دیگه هیچی باقی نگذاره میگن پاک. پاک خوردندش یعنی همشو خوردن. فرو شستن دست، خوردن و دست روشون هم شستن، دهناشون هم پاک کردن. آن یکی همراه نخورد و پند داد، که حدیث آن فقیرش بود یاد. در اون جماعت یکی از همراهان نصیحت اون نصیحتگو رو به خاطر سپرده بود. اینجا مولانا از اون نصیحتگو، از اون مرد دانا به فقیر تعبیر میکنه، میگه اون درویش. فقیر اینجا به معنای درویش. اون درویش یه حرفی زده بود، یکی از این همراه‌ها اون حرف تو ذهنش بود. آن یکی همراه نخورد و پند داد، دیگرانم نصیحت کرد. چرا؟ که حدیث آن فقیرش بود یاد، حرف اون مؤمن تو گوشش بود. از کبابش مانع آمد آن سخن، بخت نو بخشد تو را عقل کهن. میگه اون حرف، اون سخنی که از اون فقیر شنیده بود، مانع از این شد که او از اون کباب بچه فیل بخوره. بله، خیلی حرفا هستش که مفیده. عقل کهن بخت نو میبخشد. این آدم صاحب عقل کهن بود، یا اینکه اون پیر دانایی که نصیحت کرده بود او عقل کهن داشت. عقل کهنی که اون نصیحت گو داشت نتیجه داد و این آدم جوان شده بود، یعنی خوشبخت شده بود، صاحب بخت نو شده بود. این آدم بهره‌مند شده بود از عقل کهن اون نصیحت بود. اما خب گوش نکردند دیگه. پس بیفتادند و خفتندان همه، وان گرسنه چون شبان اندر رمه. بعد از این که خوردن خوابشون گرفت، همه افتادن. اون یه نفر که گوشت فیل، بچه فیل نخورده بود، اون نگران بود، بیدار موند، مثل یک چوپانی که بر سر گله خودش ایستاده باشه. وان گرسنه چون شبان اندر رمه. Thank you. حالا همه خوابیدن، اون آدمی که مرتکب خطا نشده بیدار، نگران و مراقبه که چه اتفاقی بیفته. دید پیلی سهمناکی می رسید، اولاً آمد سوی حارس دوید. همطور که نگران بود، یک پیلی سهمناک رو دید که از راه رسیده. فیل که اومد، اول اومد سراغ این نگهبان، یعنی همین آدمی که گوشت نخورده بود. حارس به معنی نگهبانه. اولاً آمد سوی حارس دوید، بوی می کردان دهانش را سه بار، هیچ بویی زود نیامد ناگوار. چند باری گرد او گشت و برفت، مر ورا نازرد آن شه پیل زفت. خب این فیل اومد و دید یه نفر بیداره، اول رفت سراغ این بیداره و دو سه بار دورش چرخید و دهانش رو هم سه بار بو کرد، دید بوی بدی از دهن این نمیاد. چند باری گرد او گشت و برفت، مرورا نازرد آن شه پیل زفت. این پیل بزرگ سهمناک رو مولانا میگه شه پیل زفت، یعنی شه پیل نیرومند، شه پیل چاق و ستبر و تنومند. این هیچ کاری به کار این نداشت، هیچ اذیتی به این حارس نکرد. رفت سراغ اون بقیه که خوابیده بودن، مرلب هر خفته ای را بوی کرد، بوی می آمد ورا زان خفته مرد. از کباب پیلزاده خورده بود، بردرانید و بکشتش پیل زود. رفت سراغ اونایی که خوابیده بودن، دهان یک به یک اونا رو بو می کرد و وقتی می دید بوی بچه او رو می دن، بچه رو پیلزاده رو کباب کردن و خوردن، اینا رو پاره پاره می کرد، بیدرنگ اینا رو می کشت. در زمان او یک به یک را زان گروه، می درانید و نبودش زان شکوه. بر هوا انداخت هر یک را گزاف، تا همین زد بر زمین می شد شکاف. این بلا فاصله در زمان، یعنی همان دم، بدون معطلی یک به یک اینا رو پاره می کرد و هیچ عین خیالش هم نبود. خلاصه نبودش زان شکوه، یعنی هیچ بیمی به دل راه نمی داد، بدون این که نگران باشه همه رو له کرد. بر هوا انداخت هر یک را گزاف، هر کدومو همین جوری بی حساب پرت می کرد به هوا. وقتی اینا می خوردن زمین، از هم دو تکه می شدن، تا همین زد بر زمین می شد شکاف، یعنی از هم دیگه پاره پاره می شدن. خب حالا مولانا اینجا یه توقفی می کنه و نصیحت می کنه. در واقع داستان بچه فیل به صورت ظاهر داستانیش اینجا تمام میشه. اون نصیحتگو نصیحت خودش کرده، عده‌ای هم گوش نکردند و اون چه از اون میترسیدن به سرشون اومده. یک نفرم بوده که خیشتنداری کرده و نخورده. بعد میگوید که ای خورند خون خلق، از راه برد، تا نارد خون ایشانت نبرد. حالا مولانا مقصود خودش از داستان بیان میکنه، میگه تو زندگی حالا مصداق این داستان چیه، مقصود ما از این داستان چیه. ای آقایی که افتادی تو راه خون مردم خوردن، از راه برد، برد یعنی برگرد، برد مخفف برگرده، در قدیم به کار می رفته. امروز در زبان فارسی برد به این معنا به کار نمی ره، ولی در قدیم به کار می رفته. و دوبارم که تکرار می کردن معنا داشته، برد برد می گفتن. ظاهرن وقتی سلاطین و بزرگان سوار مرکب می شدن، یه عده جلو جلو می رفتن و مردم رو دور می کردن. در زمان قاجار ظاهرن عبارتی که می گفتن این بود که دور شو کور شو، یعنی برو عقب، راه رو باز کن که سلطان داره میاد، دور شو کور شو. گویا در قدیم می گفتن برد برد، یعنی برگردید برگردید، نه یا جلو. خود مولانا در دیوان شمس میگه همت بلند دار که با همت خسیس چاووش پادشاه براند تو را که برد. خسیس یعنی پست، همتت بلند باشه، اگه پست همت باشی چاووش پادشاه یعنی اون پیش قراول پادشاه تو رو عقب میرونه، تو رو اجازه تقرب به سلطان نمیده. چاووش پادشاه براند تو را که برد، یعنی برگرد. حالا مولانا میگه ای خورنده ای خون خلق از راه برد، ای کسی که خون خلق رو میخوری دست از این کار بردار، از این راه برگرد. تا نآرد خون ایشانت نبرد، کاری نکن که خون این آدما گرفتارت کنه. تا نآرد خون ایشانت نبرد یعنی خون مردم مظلوم تو رو گرفتار نبرد نکنه، اسیرت نکنه. مال ایشان خون ایشان دان یقین، زان که مال از زور آید در یمین. حالا خیلی ها ممکنه بگن که ما آدم نکشتیم، ما کیو کشتیم، ما خون کیو ریختیم، پس به ما اصلا ربطی نداره این حرف مولانا. میگوید نه، تو که مال مردمو میخوری در واقع داری خون مردمو میخوری، چون این مالی که مردم کسب کردن، مالی که به دست آوردن، جونشون رو صرف کردن تا اون مالو به دست آوردن، عمرشون رو صرف کردن، پس این مال و سرمایه معادل خونشونه، معادل عمر و جانشونه. اگه در مالشون تصرف کردی، مالشون رو خوردی، انگار که خونشون رو ریختی. مال ایشان خون ایشان دان یقین، زان که مال از زور آید در یمین. یمین یعنی دست راست، ولی در یمین بودن چیزی، در دست راست کسی چیزی بودن یعنی مالک بودن. در یمین داشتن و در یمین بودن کنایه از تملکه، کما اینکه کنیز رو میگن ملک یمین. این میگوید که مال چجوری به دست میاد، چجوری آدم صاحب مال میشه. زور میزنه، یعنی انرژی صرف میکنه. این آدم کار کرده، زحمت کشیده، مال به دستش اومده، صاحب مال شده، یعنی جانش رو صرف کرده. اینجا زور یعنی قوه‌ای که از جان برخواسته. زان که مال از زور آید در یمین، چجوری میشه که آدم صاحب مال میشه؟ مال حلال. حالا برای اینکه صرف انرژی کرده، جونشو گذاشته. پس تو میری مال مردم رو میخوری، تو هم مثل همون کسی هستی که رفتی بچه فیلا رو کشتی. مادر آن پیل بچگان کین کشد، پیل بچه خاره را کیفر کشد. پیل بچه میخوری ای پار خار، هم برارد خصم پیل از تو دمار. میگوید که این قصه پیل بچه ها رو شنیدی؟ این قانون دنیاست. اگر رفتی و یک مالی رو از دیگران خوردی، بدون که مثل همون آدمایی هستی که نصیحت گوش نکردن و رفتن بچه فیلا رو خوردن، مادر اون بچه فیلا میاد سراغت انتقام میگیره ازت، مادر آن پیل بچگان کین کشد. یعنی فکر نکن که حالا یه کلاهی سر کسی گذاشتی، نمیدونم حقه بازی کردی، یه پولی رو بالا کشیدی. چقدر این کارا مرسومه، چقدر به ماها مراجعه میکنن که نمیدونم یکی از من چک گرفته، نمیدونم با یکی شریک شدیم، قول و قرارمون اینجوری بود، مال منو گرفته برده خورده نداده، خونه منو مصادره کرده. چی شده دیگه؟ گوش همه پره از این اتفاقایی که میفته. میگوید که بالاخره یه کسی هست که صاحب این مظلوما باشه. مادر آن پیل بچگان کین کشد، انتقام میگیره. پیل بچه خاره را کیفر کشد. ندیدی چطور اونایی که بچه فیل رو خورده بودن، پیل از اونا کیفر کشید، اونا رو به کیفر رسوند؟ تو هم به همچین عاقبتی دوچار میشی. پیل بچه میخوری؟ تو هم همون جور هستی دیگه، پیل بچه میخوری. ای پاره خار. پاره خار یعنی رشوه خار. پاره به معنی رشوه است، یعنی حق و ناحق میکنی. نشستی توی اداره که به یه مظلومی برسی حق اونو بدی، ولی چشمت به پول میفته، رشوه میگیری و ظلم میکنی. پیل بچه میخوری ای پاره خار. هم برآورد خصم پیل از تو دمار. یک پیلی که اون دشمن توه، پدر تو در میاره، دمار تو در میاره. حالا میگه از کجا میفهمه؟ اون پیله از کجا فهمید که بچهشو خوردن؟ بو کرد دیگه، علامتی داره. بوی رسوا کرد مکرندیش را، پیل داند بوی طفل خیش را. میگه بله، تو نگو حالا کی میفهمه، کی میفهمه که من چی کار کردم؟ من گفتم اصلا سکه بده که نه شماره داره نه چک کشیده که من برم از بانک بگیرم که معلوم شه که این پول رو من گرفتم. گفتم که اینقدر سکه بذاره توی مثلا پاکت، به خودم هم نده، ببره بده به فلانی، اون وقت من میرم از اون میگیرم. هیچ کسی خبردار نشده. کی میفهمه؟ میگه اینجوری ها فکر نکن. همونجوری که اونایی که بچه فیلا رو خورده بودن، بوی خوردن، بوی کباب اونا رو رسوا کرد، اونا مکرندیش بودن دیگه، خیلی به اصطلاح توطئه‌گر بودن. بوی رسوا کرد مکرندیش را، پیل داند بوی طفل خیش را. اون ولی دم، اون مدافع پیل بچگانی که تو سرشون بلا آوردی، اون بوی بچه های مظلوم خودش رو میشناسه، میاد سراغت و میدونه که تو چی کار کردی. آن که یابد بوی حق را از یمن، چون نیابد بوی باطن راز من. میگه اون پیغمبری که وقتی شبانگاه رسید به مدینه و وارد مسجد شد، فرمود انی لعجد و نفس الرحمن من قبل الیمن. اون پیغمبر نمیتونه بوی این کاری که تو کردی بفهمه. اشاره به داستان اویس قرنی میکنه دیگه، که یک بار مفصلشو براتون عرض کردیم. میگه پیغمبری که بوی رحمان رو از یمن میشنوه، اون پیغمبر بوی خوردن بچه فیل رو هم میفهمه. یعنی اون خبردار میشه که تو چی کار کردی، خدای اون پیغمبر خبردار میشه. آن که یابد بوی حق را از یمن، چون نیابد بوی باطن را ز من. بله من یک کاری کردم، ظاهرم نیست، مخفیه. باطن اینجا یعنی مخفی، نهانی، در باطن و نهان منه، ولی حتما اون بو رو میفهمه. مصطفی چون برد بوی از راه دور، چون نیابد از دهان ما بخور. میگه اونی که بوی از راه دور رو فهمیده بود، حالا از نفس ما، از بخار دهان ما، از بخور دهان ما نمیتونه بفهمه که ما چی کاره ایم و چه کردیم. هم بیابد لیک پوشاند زما، بوی نیک و بد براید بر سما. میگه بله پیغمبر میفهمه، اولیای خدا میفهمن، اما به روی ما نمیارن. لیک پوشاند زما، و الا کارای خوب و بدی که ما میکنیم علامت داره، بو داره. اینجا بو یعنی نشانه، علامت. کار نیک بکنیم بوی نیک، کار بد بکنیم بوی بد، به آسمون میره. یعنی وجود داره، این علامت افعال ما مشخصه. تو همی خسبی و بوی آن حرام، میزند بر آسمان سبز فام. ببینید چقدر تصویر قشنگی ترسیم کرده مولانا از اول داستان تا اینجا. یه بار مرور کنید اون قصه آدمای گرسنه، آدمای حریص، آدمای کمخرد، که یکی هشدارشون میده، انذارشون میکنه، بیمشون میده، نکنید، نخورید، ظلم نکنید، گوش نمیکنن، میرن و هر کاری که باید نکنن میکنن، بعد میرن میخوابن. میگه تو همی خسبی و بوی آن حرام، میزند بر آسمان سبز فام. قدیم رنگ سبز رو به معنی آبی هم به کار میبردن، آسمان رو میگفتن سبز. مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. اینجا هم مولانا آسمان آبی رو میگه آسمان سبز فام، یعنی آسمان آبی. میگه بوی اون کار حرامی که تو کردی، ولو اینکه تو خوابیدی خیالت هم راحته، بوی اون به آسمون رفته. یعنی در عالم غیب، در عالم ملکوت، در اون عالمی که باطن هر چیزی اونجا آشکاره، نشانه ی کار تو اونجا واضحه. همراه انفاس زشتت می شود، تا به بوگیران گردون می رود. میگه با هر نفسی که تو می کشی این بو خارج میشه از وجود تو. کیا این بو رو دریافت می کنن؟ گیرندگان بو کیا هستن؟ فرشتگان آسمان، بوگیران گردون. گردون اینجا یعنی آسمان. بوگیر هم غیر این بوگیریه که ما امروز میگیم. امروز که ما میگیم بوگیر به معنای ضد بوه، اینجا بوگیر یعنی دریافت کننده و حسگر هستن. در واقع اونایی که حسگرن، حس بوشناسی دارن، فرشتگانی هستند که اونا این چیزی که کسی خبری ازش نداره، تو هم فکر میکنی یک کاری کردی تموم شد، نه، این بو داره، بوش هم اونا میفهمن. بوی کبر و بوی حرص و بوی آز، در سخن گفتن بیاید چون پیاز. آدمی که پیاز خورده، اونایی که چلو کباب میخورن، اگه بعد از ظهر میخوان برن با دیگران حرف بزنن، مواظب باشن پیاز نخورن یا زیاد نخورن، چون با هر کی حرف بزنن این بوی پیاز اذیت میکنه اونا رو. میگه بوی کبر و بوی حرص و بوی آز، در سخن گفتن بیاید چون پیاز، چون بوی پیاز. گر خوری سوگند من کی خورده ام، از پیاز و سیر تقوا کرده ام. آن دم سوگند غمازی کند، بر دماغ هم نشینان برزند. میگه حالا یک کسی رو فرض کنید پیاز خورده، بعد اومده تو روی دیگران میگه که والا من پیاز نخوردم، من دست به پیاز و سیر نزدم، من تقوا به خرج دادم، خودم رو نگه داشتم، مواظب بودم که نخورم. میگه همین انکاری که داره میکنه، قسمی که داره میخوره که نخوردم، خودش داد میزنه که خورده، چون همین حرف زدنش، نفسش حکایت از این میکنه که این خورده. آن دم سوگند یعنی همون های نفسش که داره میگه من نخوردم، والا نخوردم، بلا نخوردم، همین این سنده، خود این دلیله. غماز یعنی سخنچین، خبر میرسونه، خبر میده، همین نفس قسم خوردنش رسواش میکنه و به دماغ هم نشینان برزند، یعنی بینی اطرافیاش همه میفهمن. پس دعاها رد شود از بوی آن، آن دل کج می نماید در زبان. اخسعو آید جواب آن دعا، چوب رد باشد جزای هر دقا. میگه این بوی بد که نشانه کار زشته باعث میشه که دعا رد بشه، یعنی دعا مستجاب نشه. اون دل خطاکار، دل کج در زبان اثر میکنه، یعنی آدمی که مال مردم میخوره، آدمی که خون مردم میریزه، آدمی که حقوق مردم رعایت نمیکنه، اون کاری که کرده تو دعایی هم که به زبون میاره اثر میکنه، اثر وضعی میکنه. حرام خوری یه نتیجهش اینه که دعا دیگه مستجاب نمیشه، خیلی آثار وضعی دیگه داره. اون وقت دعا میکنی جواب خدا چیه؟ خدا فحشت میده، میگه برو گم شو، برو بمیر. این کلمه در قرآن یکی از کلمات نادره به اصطلاح عتاب و خطاب قرآنیه. در آیه 109 سوره مؤمنون داریم که قالخ سعوفی ها ولا تکلمونه، خدا به اهل جهنم که هی التماس میکنن میگه برید گمشید، اصلا حرفم با من نزنید. اون وقت مولانا میگه که کسی که بوی بد کار حرام از دهانش برخواسته، دعا که میکنه جواب دعا اینه که اخسعو آید جواب آن دعا، میگه برو گم شو. چوب رد باشد جزای هر دقا. این آدم خطاکار، آدم مکار فریبکار باید چوب رد دعا رو بخوره. اما برعکس، گر حدیثت کج بود معنیت راست، آن کجی لفظ مقبول خداست. اما ممکنه که تو برعکس باشی، یعنی حرفت خیلی شسترفته نباشه، لفظت کج باشه، اما مقصودت درست باشه، باطنت درست باشه، این مقبول خدا واقع میشه. گر حدیثت کج بود یعنی عبارتت غلط باشه، اما معنیش راست باشه، یعنی درست بگی. گفتن که یک فارس زبونی توی بیابون میرفت در مثلا حجاز، دو نفر کنار راه بودن، داشتن به عربی حرف میزدن، حالا راجع به پرنده های آسمون حرف میزدن، گاهی سرشون هم بالا میکردن عربی حرف میزدن. این فکر کرد اینا دارن دعا میکنن، نمیفهمید اینا چی دارن میگن، اونا چرت و پرت میگفتن، حرفای معمولی میزدن. این وایساد کنار اونا، هرچی اونا میگفتن این حاجت داشت، میگفت الهی آمین، الهی آمین، از خدا طلب حاجت میکرد. خدا اینو حاجت روا کرد، خدا این آدمو حاجتش رو روا کرد. گر حدیثت کژ بود معنیت راست، آن کژی لفظ مقبول خداست. خب به آخر وقت رسیدیم. من میخواستم به عنوان یک شاهد قرآنی از این قصه خورندگان پیل بچه، اون ماجرای تالوت و جالوت رو از سوره بقره براتون بیان بکنم، اونجایی که خدا میگوید که ان الله مبتلیکم بنهر، که انشالله میگذارم این رو در ابتدای جلسه بعد به عنوان تتمه و تکمیلی بر این داستان پیل بچگان عرض خواهم کرد. همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.